بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 172 تاریخ 26/1/1403 جلسه 99. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلسات قبل از ماه شریف رمضان وارد این بحث شدیم که آیا شخص اعتباری به تمام اون اسبابی که شخص طبیعی مالک می شود او هم مالک می شود یا نه. مثلا شخص طبیعی از راه بیع و شراء و حیازت و اخذ اشیاء معرضون عنه و مانند اینها مالک میشه. شخص اعتباری هم اینطور هست یا نه؟ برای اینکه این بحث را به طور تفصیل مطرح کنیم دو بخش بحث میشه. یکی این که سبب خاص رو در نظر نگیریم، ببینیم به طور کلی ما میتونیم بگیم که تمام اسبابی که شخص طبیعی با اونا مالک میشه شخص اعتباری هم مالک میشه یا نه. این یه جور بحث کردنه. که اینجا باید یکی یکی ادله مشروعیت شخص اعتباری رو نگاه کنیم، بر اساس او ادله قضاوت کنیم. سلام علیکم. اما یه بحث تفصیلی هم هست، یعنی یکی یکی اسباب تملکی را که در مورد شخص اعتباری تصور میشه اینا رو مد نظر قرار بدیم، بعدش ببینیم دلیلی وجود داره که شخص اعتباری از این طریق میتونه تملک کنه سلام علیکم اشیا رو یا نه. کلی بحث نکنیم، تک تک اسبابی که محتمل است به سبب او شخص اعتباری مالک بشه اونو در نظر بگیر. اول حساب بکنیم که دلیلی پیدا میکنیم به خصوص بر این که شخص اعتباری از این طریق مالک میشه یا نه. اگر دیدیم دلیلی پیدا نکردیم، مثلا فقط در مورد شخص طبیعی این راه در ادله مطرح شده، ببینیم قابل تعدی به شخص اعتباری هست یا نه. خلاصه برای تک تک اسباب محتمله بحث مستقلی رو تشکیل بدیم. اولین بحث مربوط به این استش که مؤسسین مالی را به شخص اعتباری اختصاص بدن. چون دو جور مال توسط مؤسسین به شخص اعتباری داده میشه. یکی این استش که بعد از اینکه شخص اعتباری تشکیل شد محقق شد، اعتبارش تکمیل شد، حالا بیان مؤسسین یا غیر مؤسسین یه اموالی رو ملک شخص اعتباری کنن، حالا از راه عقد باشه، مثلا بیع باشه، صلح باشه، اجاره باشه، یا اینکه خود شخص اعتباری مثلا لغته را تملک کنن، شیء معرضون انج رو تملک کنن و مانند اینها. این بحث که مال بعد از تشکیل شخص اعتباری، اینو الان کار نداریم، اینو در آینده یکی یکی اسباب رو که بیان بکنیم ذیلش معلوم میشه. اما الان بحثمون اینه که فرض رو بر این بذارید که هنوز شخص اعتباری تشکیل نشده، میخواهد همزمان شخص اعتباری ایجاد بشود و مالک هم بشود. الان اینجوریه دیگه، اصلا توی قانون شخص اعتباری بخواد تحقق پیدا بکنه یک مالی باید داشته باشه، اینطور نیستش که بتواند خشک و خالی از نظر قانون به رسمیت شناخته بشه. مثلا اگر بخواد یه مؤسسه قرض الحسنه ای اعلام موجودیت بکنه و به رسمیت شناخته بشه، باید یه سرمایه اولیه داشته باشه، چه برسد به شرکت‌های تجاری یا مؤسسات تولیدی و مانند اینها. اونا مثلا فرض فرمود یه شرکت خودروسازی بخواد اعلام موجودیت کنه، این تا زمانی که سرمایه معتنابهی متناسب با خودش نداشته باشه، این از نظر قانونی محقق نیست. حالا الان ما بحثمون این است که فرض بفرمایید یه مؤسسه کتاب مؤسسه قرض الحسنه مثال میزنه، یه مؤسسه قرض الحسنه میخوان تشکیل بدن، یه عده ای و یه اموالی را چه کار بکنن؟ از خودشون بذارن وسط به عنوان هدیه و هبه به این شخص اعتباری. چه کار میکنن؟ میان یک قراردادی را می‌نویسن، میگن بله بدین وسیله ما اعضای فلان کی کی اسماش رو میرن، ما به عنوان هیئت مؤسس این قرض الحسنه فلان، مؤسسه قرض الحسنه رو تأسیس کردیم در تاریخ فلان با سرمایه فلان مقدار. اینو که چی کردن؟ بعدش همه امضا میکنن. حالا ما فرض کنیم مثلا ثبت رسمی هم نیاز نداشته باشه، تا امضا نکردن و قبول نکردن که مؤسسه تشکیل نشده، ولی همزمان میخواد هم مؤسسه تشکیل بشود و هم اون ملکیت اموال مال مؤسسه بشود، یعنی مؤسسه تشکیل بشود و به وجود بیاید به وصف مالکیتش لاموال کذا. این الان صحبت سر اینه که خب آیا این راه ملکیت که یعنی قبل از تشکیل شخص اعتباری اموال اختصاص داده بشه و او اموال به تحقق شخص اعتباری ملک شخص اعتباری بشه، آیا این طریق ممزات نزد شارع هست یا نه؟ بعد از اینکه میدونیم این طریق اوغلایی هست، اوغلا قبول دارن، الان مؤسسه قرض الحسنه درست میشه با فلان مبلغ سرمایه، میگن این سرمایه ملک مؤسسه است. کسی نمیگه که باید اول مؤسسه تشکیل بشه اعتبارش کامل بشه، همه امضا بکنن تمام بشه، بعدش اموال بهش بدن. و نه، از همون اول اشکالی ندارد که یه عده جمع میشن، یه مالی رو میذارن وسط، هبه در اختیار اون شرکت یا اون مؤسسه قرار میدن و همشون با هم مؤسسه رو ایجاد میکنن، که در آن واحد هم مؤسسه ایجاد میشه و هم مالک میشه.
تشکیل مؤسسه
نه، آره آره، قبل از تشکیل مؤسسه اونا فقط پول و وسط گذاشتن، یا اصلا پول هم فقط یک حرفی با هم دیگه زدن. تو قراردادشون که نوشتن ما گروه فلان یا اشخاص فلان این مؤسسه را با سرمایه فلان مبلغ ایجاد کردیم و همه امضا کردن، اون لحظه هم مؤسسه تشکیل می شود و هم این که اموال به ملکیت مؤسسه در میاد. یعنی مؤسسه مالکن لبعض الاموال به وجود می آید. میخوام ببینیم این راه رو که عقلا قبول دارن برای ملکیت شخص اعتباری، شارع هم پذیرفته یا نه. خب این راه شما نباید توقع ازش داشته باشید که یه جایی در ادله پیداش بکنید، چون که این تو شخص طبیعی که نیست. که شخص طبیعی قبل از این که مالک بشه موجوده، او اول موجود میشه بعدن مالک میشه. لذا ادله ما هم که معمولا ناظر به شخص طبیعی است، این نحوه رو نداره که ما بتوانیم یک دلیل خاصی پیدا کنیم که این سبب هم سبب ملکیته. فقط دلیلی که میشه براش پیدا کرد این استش که به عمومات صحت معاملات تمسک بکنیم. خب چجوری تمسک بکنیم؟ کتاب فرموده دو جور تمسک بکنیم. یه راهش این استش که به او عمومات تمسک بکنیم برای مشروعیت این شخص اعتباری ای که این اموال را مالک است. بگیم این شخص اعتباری مورد امضا اشاره، این شخص اعتباری که به ایجادش فلان مبلغ مال رو مالکه، این شخص تو مورد امضا اشاره. چجوری اینو درستش کنیم؟ این به تمسک به اوفو بالعقوده. بگیم اوفو بالعقود این انشاء شخص اعتباری رو هم میگیره. اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا کنید، یکی از عقود انشاء همچین شخص اعتباری است. شخص اعتباری با این سرمایه مثلا. البته تمسک به این اوفو بالعقود در اینجا مبتنی بر این استش که خود ایجاد شخص اعتباری یا به تعبیر دیگر اعتبار شخص اعتباری عقد حساب بشه، و این در صورتی است که عقد نیاز به قبول نداشته باشه، ایجاب در تحقق عقد کافی باشه، یا لااقل بگید که خود ایجاب جانشین قبول هم بشود. اگر شما بگید که عقد صادق است بر جایی که فقط ایجاب داره قبول نداره، اگه بگید صادقه اون وقت این راه درست میشه. گرچه این یه مقداری با سختی همراهه، و خدمتتون عرض بکنم که عقد علی قاعده عبارت است از کاری که دو طرفیه، یعنی یک طرف پیشنهاد میده، طرف دیگه قبول میکنه. الان در شخص اعتباری ما طرف قبول نداریم، یک نفر میاد و اون شخص اعتباری رو ایجاد میکنه، مثل طلاق که یک نفر او رو ایجاد میکنه، مثل ابراء که یک نفر او رو ایجاد میکنه، طرف مقابل نداره. لذا تمسک به اوفو بالعقود برای صحتش مشکله. حالا بیانی است که در پاورقی عرض خواهند. پس یه راه این است که اصلا به اوفو بالعقود تمسک کنیم و بگیم خود ایجاد شخص اعتباری با این نصاب مالیت، خود این مشمول اوفو بالعقوده، لذا مستقیم خودش مشروع میشه با این مالیتی که براش قرار داشته، میشه مشروع، لذا میشه اموالم مال خود. راه دوم این است که نه، معاملاتشو در نظر بگیریم. بعد از این که عقلا قبول کردند که میتواند شخص اعتباری از ابتدای تشکیلش مالک یک اموالی بشه و اون شخص اعتباری رو قبول دارن، حالا اگر که این شخص اعتباری با این اموالی که در اختیار داره مثلا چه کار کرد؟ یک جنسی رو خرید، یه ابزار کاری رو خرید، خب اوفو بالعقود یا احل الله البیع که معناش این بود که هر عقدی که عقلا او رو قبول کنند واجب الوفاست، این اوفو بالعقود اینجا رو میگیره. خب حالا که میگیره، چون عقد عقلایی رو حداقل میگیره، اگر نگیم همه عقود رو میگیره، عقود عقلایی رو میگیره. خب پس اینو گرفت، این خرید ابزار با این پول را گرفت. وقتی گرفت یعنی میگد این معامله صحیحه. لازمه صحت این معامله این است که در رتبه قبل شارع این شخص اعتباری را با ملکیت این اموال پذیرفته باشه، میشه مدلول التزام. پس بنابراین ما به دو راه می توانیم این سبب اول را، یعنی تخصیص مال از جانب مؤسسین را، درستش بکنیم. این راه تمسک به اوفو بالعقود و اطلاقات ادله امضا.
ادله وقت
آره آره.
خب ما تو شخص طبیعی ما نظیر داریم، مثلا همین در وقف که وارف میکنه به وجود، مثلا آینده هنوز تازه موجود هم نشدن، چجوری که این هنوز که موجود نشدن وارف میدونه ملکی اینا یه چیز رو به وقف میکنه بجوان در شخص طبیعی اعتبارشان برمیشه بید به بزیر با هنوز موجود نشده میدونم
الان
این موجود، این مالک هم بشه برای شخص
اعتباری. نه، اون از اول تو همون وقف چجوریه؟ فرض فرمایید که این موقوفون علی این مال وقفی وقف کرده او رو بر زید و اولاد زید. خب خود زید تا هست خود زید مالکه، درسته؟ این مال رو وقف کرده، وقف کرده برای اون زید. زید قبلش بوده، نه اینکه زید از لحظه ای که به دنیا آمده است مالک متولد بشود، که زید بوده و بعدش این اموال ملکش شده، اینطوریه اونجا. مگر اینکه شما حالا مثلا اگر اینجوری بگی، مگر اینو بگی، بگی که خب مثلا شما چنه اینطور میگی، میگی که اینطور بگی، مثلا تو بعض اشخاص طبیعی میشه اینو تصور کرد که مثلا بتون زید، اولاد زید، اینا به وقت مالک شدن. از لحظه ای که این فرزند زید متولد میشه، فرض کن که زید خودش از دنیا رفته، این ملک رو وقف کرده بودیم بر زید و اولاد زید، زید خودش از دنیا رفت. خب این از دنیا رفت، به محض اینکه فرزند زید متولد شد، این مالکن لمال الوقف متولد میشه. اینطور نیستش که اول متولد شده باشه بعدش مالک. کتابم اشاره میکنه که موارد نادر هست اینطوری، ولی نوعا اینجوریست در اشخاص طبیعی که اول هستن و بعدش مالک میشه. نه دیگه، پس یه مورد داریم دیگه، میشه شخص طبیعی همزمان با وجودش مالک بشه، یعنی به وصف مالکیت موجود بشه. نه فرض میکنم که زید مرده، تعلیقی نشه، یه وقت زید موجوده، بله ملکیت بقیه تعلیقیه، معلقاً بر موت زیده. نه فرض کنید زید مرد، ما 10 سال پیش اینجا رو وقف کردیم بر زید، بر اولاد زید، 10 سالی هم زید زنده بود، الان چند ماه از دنیا رفته، ولی فرزندی از او در رحم همسرش هست و به دنیا میاد. او که به دنیا آمد، به دنیا آمدنش به وصف مالکیته، یعنی به وصف مالکیتش لمال وقفی به دنیا میاد. جانم عالی بود.
نمیشه گفت از همون لحظه‌ای که این بچه رحم مادرش به وجود میاد، از همون لحظه شأنیت ملکیت، یعنی تملک این مال رو داره، یعنی بالاخره
اشکالو حل نکرد که، بازم اشکال شوردی عقب، بازم شما معیدی، یعنی پس فرقی نمیکنه. شما میگید که از میگی از لحظه تکونش مالک بود، شما
دیگه چیز نشده، زمانی که پدر خود زید از دنیا نرفته قطعا در حیات بوده که
نه دیگه، چه اشکال دارد؟ ممکن است از لحظه تکونش هم از دنیا، اون بعد از اینکه مباشرت صورت گرفت زید از دنیا رفت، بازم همین اتفاق میفته. از لحظه تکون این فرزند پدرش نیست، از لحظه تکونش پدرش نیست، یعنی از دنیا رفته. لحظه تکون این فرزند به قول شما از همون لحظه شد مالک. میگم حل، یعنی این در واقع تأییده که حرف شما که میزنید، دارید یه مصداق دیگری هم برای مورد میگید. شما چرا از لحظه تولد در نظر میگیرید؟ یه مواردی از قبل تولدم از لحظه تشکیل اون موجود انسانی در رحم مادر از همون لحظه مثلا مالکه، شما که انا میگی اینطوری، بازم این اشکالو، یعنی معید میشی شما که بله در اشخاص طبیعی هم میشود که شخص طبیعی محقق بشود، از آن تحققش مالک باشد. دارید اینو میفهم
مالک نیست، بعد از به دنیا آمدن،
یعنی فرقی نمی کنه. چه بگید که اون ادله به ما میگید که بعد از مالک به دنیا آمدن مالکه، چه بگی از ادله مثلا که میگن که سهمشو بذارید، بگید ما این ادله است اون که از همون لحظه مالکه. مثلا
اگه بمیری به ورثش نمیرسه.
بله
به ورثش نمیرسه.
نمیرسه.
پس مالک بعد از به دنیا
آمدن مالک. خب چیزی نمی، یعنی این مشکل، یعنی تأثیری در مسئله ندارد دیگه. چه بگوییم از لحظه تولد مالک است، چه از لحظه تشکیل موجود انسانی مالک میشه، چه ای رو بگیم، بالاخره این میشه یه مثال برای اینکه همزمان با تحقق مالکه، یه مثال در. خب این راهی که الان گفتیم، راه تمسک به اطلاقات مثل اوفو بالعقود و اهل الله البیع اینا، میگه بنا عقلا رو هم میشه بهش تمسک کرد، چون قبلا این بحثش گذشته به سه بیان بنا عقلا رو تمسک کردیم، گفتیم بنا عقلا سیره عملیه عقلا بر این هستش که میپذیرند شخصیت اعتباری را همه جور شد، ولو این شخصیت اعتباری که از لحظه اولش مالک محضورای، یعنی اون راه های دیگر هم بیان میکنه. تکراریه، چند بار اینا رو گفتیم، عبارتو بخوانم. از سبب الاول، یا نه یه خط برم باید برم بالاتر، الدراست و تفسیریه للمسئله على اساس ادلت الاسباب، بررسی تفسیری مسئله. کدوم مسئله؟ یعنی مسئله تملک شخص اعتباری بر اساس ادله اسباب. ببینیم مسئله تملک شخص اعتباری رو تک تک ادله اسباب رو نگاه کنیم، ببینیم ازش میشه فهمید که این دلیل در شخص اعتباری هم جاریست یا نه. سند رسو فیاز المرحله اسباب تملک المذکوره سهبن بعد سهبن، بررسی میکنیم در این مرحله اسباب تملک رو یکی بعد از دیگری، یعنی کار ما اینه. ثم ندرس دلیله الخاص، بعدش بررسی میکنیم دلیل خاصش را و شمولش از شخص اعتباری. حالا این فکر کنم این ثم جا نداره، چون همو درس بررسی تک تک اسباب هم یعنی دلیل خاصش رو بررسی کنیم دیگه. این اگر میگفت سند رو سو، یعنی مثلا سنوبین رو اول اسباب رو بیان میکنیم بعدش دلیلش رو بررسی میکنیم جا داشت، این مطلبی به نظر تکرار شده. ثم ندرس و بررسی میکنیم دلیل خاص او سبب رو، یعنی شخص اعتباری رو شامل میشه یا نمیشه. حالا در پایان اگر دیدیم او دلیل شامل نمیشه، ببینیم میشه تعدی کرد از اون دلیل که مفاد شخص طبیعیه به شخص اعتباری یا نه. در واقع دو تا بحثه، سه مرحله نیست، دو مرحله. یکی این که ببینیم دلیل خاص اون سبب چیه و آیا شخص اعتباری شامل میشه یا نه. دوم این که ببینیم که اگر شامل نمیشه میتونیم از تعدی و القاء خصوصیت استفاده کنیم یا نه. از سبب الاول تخصیص المال من جانب المؤسسین، راه اول نست که مؤسسین در هنگام تأسیس مالی رو تخصیص بدن. آیا اینجور ملکیت را شارع برای شخص اعتباری به رسمیت میشناسه، امضا میکنه یا منذ بدء تأسیس اکثر شخصیات الاعتباریه یخصص المؤسسون اموالا له، از ابتدای تأسیس در قالب شخصهای اعتباری مؤسسون اموال براش در نظر میگیرن. عرض کردم مثلا قانون اجازه نمیده شما شخص اعتباری رو بخوای به رسمیت در بیاری، رسمیش کنی و این هیچی نداشته باشه. کما فی البنوک و المؤسسات الخیریت المالیه، اینا همینطور. حالا ممکنه بعضیاش مثلا احزاب یه حزبی درست بشد بره خودشو ثبت کنه بدون هیچ ملکیتی، حیات هم مثلا آره کار ندارن، این هیئتی میره ثبت میکنه، شاید ازش نخوان که شما مثلا حتما یه مکان داشته باش، حتما یک ابزار و آلاتی، تبل و شیپور و نمیدونم پچم و این چیزا رو باید داشته باشی، اینا رو پرزش نخواه. خب کما فی البنوک و المؤسسات خیر مالیه، حالا اینجا یه وقت تخصیص مال بعد تحقق او محل بحث ما نیست، فاین وقت تخصیص بعد تحقق شخص اعتباری به طریق الهبه اول وقت و نظائر ما، فانه یندرج تحت اسباب المتداوله فی المعاملات و سیاتی ذکر را لاحقا. اگر بعد تحقق شخص اعتباری، خب یه راه متعارفی داره، اینو بعدا بحث میکنیم، مثلا به طریق هبه یا وقت بحث میکنیم که هبه به شخص اعتباری چطوره، وقت به شخص اعتباری چطوره، اون بحثش بعدی. اما ما یهمنا هنا فهو ان یتفق تخصیص مسابقا لظهور شخص الاعتباری. اما اون چی که برای ما اهمیت داره در اینجا این هستش که او تخصیص و در اختیار قرار دادن اون منبع مالی همزمان با تشکیل شخص اعتباری بشه، ظهور یعنی تحقق، یعنی ان یؤخذ التخصیص به نظر الاعتبار فی مرحله لحاظ و اعتبار وجود شخص الاعتباری، یعنی اخذ شود اون تخصیص مالی به نظر الاعتبار، یعنی به طور دقیق به شکل دقیق چه حاصل بشه در مرحله اعتبار شخص اعتباری، نه بعد از اعتباری. و یفرز مالکن للاموال، فرض بشود شخص اعتباری به صورت مالک اموال، اول فرض بشه ملاحظه بشه، ثم یبرز هذا الامر به مبرز لفظی او غیره، اول اعتبار بشود مالک اشخاص مالک اموالی، بعدش این امر یعنی وجود شخص اعتباری به یک مبرز لفظی یا به غیرش، مثلا به امضا و اینها امضای نوشته این بیان بشه، بگن بله ما این شخص اعتباری رو تشکیل دادیم، به لفظ بگن یا به نوشته بگوین. صحبت نست که هین ازن آیا این نه از تملیک نافذ هست، یعنی چه نافذه، یعنی مسبب مالکیت شخص اعتباری میشه یا نه این تملیک اثری نداره. مثال میزنه یجتمع عدت من الخیرین فیقررون صندوقا للقرض الحسن کشخص اعتباری مستقل، یه عده از خیرین جمع میشن یه صندوق از آسنه درست میکنن به عنوان شخص اعتباری مستقل، نه که بگن اموال به این شخص طبیعی قرض بدید مردم، نه میگن اموال به این مؤسسه قرض بدید. خب اینا قرار میذارن یه صندوقی را، بعدش هر کدامی مقداری از مال خودشون را به عنوان سرمایه اولی میان چه کار میکنن؟ تملیک میکنن. بعدش میان یقیدون جمیع ذلک فی وثیقه، سپس ذکر میکنن همه این مطالب را که ما صندوق از واسه فلان را با فلان سرمایه تأسیس کردیم، اینا رو در یک وثیقه یوقع و علیها جمع، در یک وثیقه یعنی در یک سندی که اون سند رو امضا میکنن همه اعضای مؤسس، اون رو مینویسن یه سند مینویسن که بله همه ما در تاریخ فلان تأسیس کردیم شرکت فلان را یا مؤسسه قزل‌حسنه فلان را با فلان مبلغ از اعتبار مالی. فمع امضائهم و توقیعهم یقع امران متضامنان فی نظرهم، با امضائشون دو تا امر همزمان ایجاد میشه، یکی صندوق قرض الحسنه ایجاد میشه، دوم مالکیت و رأس المال اولی، اون رأس مال یعنی سرمایه اولیه هم مالکیتش برای اون مؤسسه درست میشه. اینجا محل بحث مانه که در فیهاز الموارد لا وجود لشخص الاعتباری قبل ان یملک تلک الاموال، قبل از این که این اموال رو شخص اعتباری مالکیت اصلا خودش نیست. پس چی اتفاق افتاده؟ بل تتفق و ملکیت و حوله ها متضامنتن مع تکونه و ایجادهی، بلکه ملکیت این اموال همزمان است با ایجاد خود شخص اعتباری، یعنی همزمان با ایجادش مالک میشه. و به تعبیر دقیق تر این است که اصلا نگیم که شخص اعتباری همزمان با وجودش مالک بود. بگیم به وصف مالکیت موجود میشه، یوجد متضامنن معصفت المالکیه، ایجاد میشود همزمان با صفت مالکی. یعنی صفت مالک بودن به لحظه ای که شخص اعتباری ایجاد میشه با او ایجاد. و هین از این فلبحث فی ان نهاز از سبب حل هو و نافذون به نظر شارع املا، بحث میشد که این سبب نافذ است یا نه. خب اول بریم سراغ اقلا. اقلا که نافذ میدونن، یظهر یعنی ظاهر است و روشن است که اقلا عصر حاضر ما قبول میکنن مثل این ملکیت رو و معامله میکنن با این اشخاص اعتباری معامله مالکین دیگر را. میگن چه فرقی میکنه اینم مالک، حالا به لحظه وجودش مالک شده. لا یرون فرقن بین این که شخص اعتباری مالک باشد همزمان با تأسیسش یا بعدش، فرقی. پس از نظر اقلای عصر حاضر ما این روشنه که اینجور تملک هم برای شخص اعتباری پذیرفته است، اما صحبت این است که شارع اینو امضا کرده یا نه. لکن اشکال من ناحیت امضا شارع. چرا؟ چرا اشکاله؟ چون این قدیم چنین چیزی خیلی کم بوده یا اصلا نبود. لأن هازن نومن الملکیه و این لم یبعد وقوع او فی عصر شارع احیانا به ان ینشأ مسجدا و ینشأ له بله و ینشأ له اموالا متضامنا الا ان المتعارف منها اعتبار را بعد تکون شخص الاعتبار. فرمود که چون چرا میگیم اشکال تو ناحیه امضا شارعه؟ میگه به خاطری که این جور ملکیت، یعنی ملکیت همزمان با تقنون شخص اعتباری، اگرچه شاید زمان شارعه هم احیانا ایجاد میشده. چطور؟ مثلا اینطور بگیم، به این که یه مسجدی را بنا می کردن با اموالش ایجاد کرد. مثلا فرض فرمود که یه کسی خونش را با همه اموالش مسجد قرار بده، اینطور هم حتما که لبود مسجد از اول فقط یه زمین باشه، بگن این مسجد بعدش به مسجد اموال اهدا کنن. نه، میشدم از اول یه جایی ساخته شده، در داره، دیوار داره، فرش داره، امکانات داره، همون لحظه او رو اعتبار میکنن مسجد، به اعتبار مسجد او مالک میشود این اموالش را. بگیم زمان شارع هم شاید بوده اینجور مسجدی، به ان ینشأ مسجدن و ینشأ له اموالن التزامن چیز اموالا متضامنن، یعنی همزمان. اما معمولا اینجور نبوده، معمولا یه زمین وقت میکردن کم کم میساختن. الا ان المتعارف منها اعتبار بعد تکون شخص اعتبار، کما در ملکیت مساجد لل اموال الموقوفت علی او ملکیت دوله لل اموال. اینا هم همش بعدیشه، مثلا اول مسجد ساخته میشه، بعدش اموالی که براش وقف میکنن، مردم نگاه کردن مسجد رو براش شد، حالا مال وقف میکنن، میشه بعدش.
مشکلی نداره؟
نه، اون که خیلی خوبه. صحبت اینه که همزمان هم میشه یا نه، یا این که نه دولت تشکیل میشه بعدش اموالی رو اخذ میکنن از جایی مختلف، یا این که اون کسانی که با اموال موقوفه مالک میشن، ملکیت الجهات العامه للاموال الموقوفه. مثلا اگر کسی وقف کرد یه جایی رو برای بیمارستان، خب یه مالیه دیگه، اینو وقف کرد بیمارستان، بیمارستان مالک شده بعد از این که خودش هست. یا وقف کرد برای فقرا، این جهات عامه هم عناوین فقرا و اینها رو میگیره، هم مثل بیمارستان. اینجا صحبت این هستش که آیا میشود به طریق شرعی این ملکیت رو درست کرد یا نه. ایشون میفرمود ما در اینجا لا نعرف و دلیلا خاصا حول هاز از سبب و یمکن تمسک به اوم المعاملات اثبات مشروعیت بعد تقریبا این تالیان. میفرمود که من دلیلی رو نمیتونم پیدا کنم به عنوان دلیل خاص برای این سبب، روشن چرا نیست، چون ادله ما ناظر به شخص طبیعیه و در شخص طبیعی هم نوعا اون تملک بعد از وجودشه،
همزمان اصلا نیست تو شخص ادله.
گفتم مثال چیزی میشه زد، مثال خیلی نادر میشه زد، مثل اینکه مالی رو وقف کرده است برای زید و اولاد زید، زید مرده هنوز ولدش به دنیا نیامد. خب از لحظه ای که ولدش به دنیا آمد مالک میشه. خیلی نادر و کم داریم و به طور معمولی نه، اول اشخاص طبیعی هستن بعدش مالک میشه. خب لا نعرف دلیلا خواستن حول هذا السبب، پس چه کنیم؟ میگه به همون عمومات امضا خدایش سلامت بدارد و اونا تمسک بکنیم. یمکن التمسک به عموم معاملات لاثبات مشروعیت، اونم به یکی از دو تا راه. یه راهش این استش که خود این اعتبار شخص اعتباری رو عقد قرارش بدیم، یکی معامله بعدیشو مصداق عقد قرار بدیم. احد تقریبا این تالیان، یک تقریب اول باشه توافق الاشخاص طبیعیین على انشاء مؤسسه مالیه و تخصیص المال لها. اینو بگیم این توافق عقد عقلایی منهم، بگیم این عقد عقلایی ساخت. شما چرا فکر میکنی عقدا باید حتما دو طرف داشته باشه؟ نه، عقد یه طرف هم داری. فیشمله یا فیشمله دلیل عموم الوفاء بالعقد، فرمود که دلیل اوفو بالعقود جارو میگیره. آقا جا چطور؟ چون اینم یه عقده و به هازت طریق یثبت شرعن، یا بله ثابت میشود شرعن اثبات و امضا، بله امضا و ذلک العقد و یترتب اثر قهرن علیه. چون خود این شخص را که با این مال موجود شده را شارع امضا کرده، پس این سبب تملک رو پذیرفت. سبب هست، اثرش مترتب میشه. اثر چی چیه؟ وجود شخص اعتباری مالک للاموال، یه شخص اعتباری به اون مال شما در نظرش گرفتی، التی خصصت له، مالی که براش داده. البته نعم، این راه و این تقریب در صورتی درست است که صدق عقد رو بر این نحوه توافق شما بپذیرید، نه که این ایقاع چون یه طرف است عقد. یه پاورقی هم زیرش زده که یه مقداری توضیح بده که آخر چجوری میشه عقد باشه، این کجاش عقده. پاورقی اینطور توضیح داده، میگه که به ان یقال، دو تا راه گفته تا این رو داخل در عقدش کنیم. یا بگیم ان حقیقت العقد ول ایجا، اما القبول فلیس رکنا له. اصلا کی گفته است که ایجاب و قبول عقده؟ نه خیر، ایجاب تنها عقده. عقد چی چی ها نگاه کن، میگه عقد چی چی، اون قبول چی چیه؟ بل هو که اجازت الفضولی، یعنی شرط تأثیر ایجاب چی چیه؟ قبوله. نه اینکه قبول رکن عقده، عقد فقط ایجابه، شرط تأثیرش رو بذاریم قبول. و لذا یک فل ایجاب فی بعض الموارد، به همین خاطر که قبول داخل عقد نیست، ایجاب در بعضی از موارد پذیرفته شده که ایجاب ولی، ایجاب ولی دیگه قبول نمیخواد که. ولی مثلا خدمتتون عرض بکنم که میاد یه کاری میکند از مال مولا علیه دیگه قبول او رو نمیخواد.
یعنی با ایجاب حاجه عقد حاصل میشه؟
آره ایشون میگه الان میخواد بگه حاصل میشه، ولی نیاز به یک شرط داره، اون شرطشه، قبول شرط تأثیرشه، نه اینکه قبول جز عقد
مشروعه.
نه خلاف مشروع. یا اینطور بگیم عقد فقط ایجابه، یا اینکه نه بگیم نه عقد ایجاب و قبول میخواد ولی در مؤسسین ایجابشون به منزله قبول شخص اعتباریست، او یقال به ان ایجاب المؤسسین به منزلت قبول شخص اعتباری. مؤسسین ایجاب که خوندن ایجای قبول هم میشینه، میگه میشم چیزی، میگه کمان که تو باب ایجاب ولی هم گفتن این دو منظور است، هم ایجاب هم قبول ولیه، کما یدعا ان ایجاب الولی به منزلت قبول المولا علی فی ما اذا وهبه مالا، گفته شده است ایجاب ولی به منزله قبول مولا علیه، وقتی که مالی رو به اون مولا علیه میبخشه، پدر مالی رو میبخشه به بچهش، دیگه بچه که قبول نمیکنه که، همین ایجاب او قبول او هم حساب می شود. پس این راه اول که بیایم بگیم این خودش عقده. راه دوم که اینم بخوانمش، بعد امضاء هذا السبب من قبل العقلا فالمعاملات التي يقوم بها ممثل الشخص الاعتبار تلك الاموال معاملات عرفيه عقلائيه مشمولتون به عمل معاملات و به تالی گفتم مشروعیت تازه سبب التزام. راه دوم است که نه، بیایم سراغ معاملاتی که این شخص اعتباری که با اموال ابتدایی مالک شده یه معاملاتی کرد، اون معاملاتش که امضا شد به التزام خودش هم امضا شده، بعد امضا این سبب که از در عقلا امضاست، حالا معاملاتی که این شخص اعتباری میکنه، مثلا چیزی میخره و این پولا رو میده، چیزی میخره، معاملاتی که ممثل یعنی نماینده شخص اعتباری انجام میده بر این اموال، عرف میگه اینا معاملات عقلایی است، بیعتون عقلایی است، شرایتون عقلایی است، مشمول عموم اهل الله البیع میشه، وقتی مشروع شد لازمه اش این استش که خود این سبب هم نزد شارع مشروع باشه. الحمدلله رب العالمین.
الله
محمد و آل محمد.